ساعت 19 ایران، مجله شامگاهی رادیو فردا. درود شنونده ارجمند، امروز دوشنبه 30 فروردین ماه سال 1395 هجری شمسی برابر با 18 آوریل سال 2016 میلادی، در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله شامگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها همراه شماییم. در آغاز اخبار این ساعت، مهداد میردامادی.
سلام، وقت و اوقات شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. دولت پادشاهی هاشمی اردن روز دوشنبه اعلام کرد تصمیم گرفته است تا سفیر این کشور در تهران را برای انجام پاره مشاوره ها به عمان فرا بخواند. بر طبق اعلامیه وزارت امور رسانه‌ای اردن که خبرگزاری رسمی این کشور پترا منتشر کرده است، مشاوره با سفیر اردن در تهران پیرامون آنچه دخالت ایران در امور کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس خوانده شده صورت می‌گیرد. سخنگوی دولت اردن در بیانیه‌ای در این باره ایران را متهم کرد که اصول حسن همجواری با همسایگان عرب خود را نقض کرده است. یک مقام وزارت خارجه جمهوری اسلامی که نامی از وی برده نشده در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما گفته است که عربستان سعودی اردن را برای این اقدام زیر فشار گذاشته است. فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به خبرگزاری تسنیم گفت اولین تیم دیپلماتیک اتحادیه اروپا طی چند هفته آتی به تهران اعزام خواهد شد. به گفته خانم موگرینی، این تیم دیپلماتیک از طریق سفارت هلند که همکنون ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد فعالیت خواهد کرد. در جریان سفر رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران، در بیانیه مشترک اعلام شد که دو طرف برای تسهیل همکاری‌ها و آماده سازی گشایش نمایندگی اتحادیه اروپا در آینده بر اساس قوانین و مقررات ایران توافق کردند. بر اساس این بیانیه، اعزام تیم دیپلماتیک اتحادیه اروپا در همین راستا انجام می شود. در پی دستیابی ایران و گروه 5 به علاوه 1، ایران و اتحادیه اروپا از احیای گفتگوهای دو جانبه خبر دادند که حال گفتگوهای سطح بالا خوانده می شود. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، روز دوشنبه برای شرکت در مراسم امضای موافقتنامه تغییرات آب و هوایی راهی نیویورک شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای ظریف روز سه‌شنبه در حاشیه این نشست با جان کری، همتای آمریکایی خود، دیدار خواهد کرد. ایسنا محورهای مذاکرات وزرای خارجه ایران و آمریکا را میزان پیشرفت در اجرای برجام و موانع ایجاد شده در زمینه تعاملات بانکی ایران با کشورهای مختلف از جمله کشورهای اروپایی خواند. بنابر گزارش‌ها از ایران، سومین کمیسیون مشترک ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای بررسی نحوه پیشرفت برجام در سطح معاونان وزرای خارجه نیز روز جمعه 3 اردیبهشت در وین برگزار خواهد شد. حسین ساجدینیا، رئیس پلیس تهران، روز دوشنبه از ساماندهی و فعالیت 7000 مأمور نامحسوس پلیس امنیت اخلاقی در پایتخت ایران خبر داد. به گفته این مقام انتظامی تهران، این 7000 مأمور نامحسوس در صورت مشاهده مواردی چون مزاحمت برای نوامیس، آلودگی صوتی، کشف حجاب در خودرو و حرکات نمایشی در خیابان، آن را به پلیس گزارش می‌دهند. به گفته آقای ساجدینیا، این اقدام با فرستادن شماره ماشین خاطیان از طریق پیامک به مرکز پلیس امنیت اخلاقی انجام می‌شود و سپس از این افراد خواسته می‌شود به پلیس مراجعه کنند. رئیس پلیس تهران هشدار داده است که این ماموران نامحسوس حق برخورد با شهروندان را ندارند و تنها پلیس به شکل محسوس و با لباس نیروی انتظامی حق برخورد با شهروندان خاطی را دارد.
مهداد میردامادی اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله شامگاهی. فراخواندن اردن سفیرش را از تهران. دیدگاه های یک کارشناس و یک دیپلمات پیشین را می شنویم.
مسئله ملاحظات امنیتی است که اردن در ذهنش بزرگ شده. با تأکید میکنم عربستان نقش محوری در این خصوص داشته.
به نظرم اردن با بعض کشورها دنبال این مسئله هستن، ایران و ملزمی بکنن از لحاظ سیاسی.
دیدار وزیران خارجه ایران و آمریکا در نیویورک برای بررسی چگونگی پیشرفت برجام، مسئله های اهمیت برای تهران، رفع موانع بازمانده در عرصه مراودات مالی و بانکی.
نگرانی که این جریمه های باعث شد که بانک های غربی و بانک های ژاپنی و بانک های امریکایی شامل این جریمه ها شدن، اینها هنوز در حافظه سیستم بانکی جهان هست.
افزایش 10% بودجه دفاعی ایران.
این پول رو برای تقویت نیروی هوایی استفاده خواهند کرد و همینطور برای دستیابی به تکنولوژی های جدید.
مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارش های بیشتر می شنوید. وزارت خارجه اردن همانگونه که در خبرها شنیدید امروز سفیر خود را از تهران برای مشورت فراخوانده است. بنابر گزارش رسانه‌ها اردن با صدور بیانیه علت آن را دخالت تهران در کشورهای عربی خوانده است. این اقدام در زمانی صورت گرفته که جمعه گذشته اجلاس سازمان همکاری اسلامی در استانبول با بیانیه پایان یافت که شامل انتقادات شدیدی از جمهوری اسلامی بود. با این وجود خبرگزاری صدا و سیما نیز در گزارشی کوتاه به نقل از یک مقام وزارت امور خارجه ایران آورده که فراخوان سفیر اردن هنوز رسماً به آن وزارتخانه اعلام نشده است. اما حسین علیزاده دیپلمات پیشین به نازافرین میرزا خلیلی از رادیو فردا میگوید که معتقد است این اقدام اردن در راستای تنش بی سابقه است که بین تهران و مجموعه ممالک عربی به وجود آمده است.
الان دولت اردن با توجه به مشکلات عدیده‌ای که برای همسایه خودش یعنی سوریه داره متحمل میشه، در واقع به یک جنبندی رسیده که اون محافظه‌کاری که در روابط خود با تهران داشته رو به کنار بگذاره. این محافظه‌کاری پیش از این هم در برخی کشورهای عربی مثلا سودان هم مشاهده میشد، منتها بعد از این که عربستان فشار گذاشت روی سودان، سودان قطع رابطه کرد و به گمان من الان این اقدام کشور اردن ناشی از فشاری است که دولت عربستان بر این کشور عربی آورده.
به نظر شما کدام وزن سنگین تر بوده برای فراخواندن سفیرش از تهران؟ مشکلات سوریه و یا فشارهای عربستان؟
مشکلات سوریه که الان قریب به تقریبا 5 سال هستش که هر روز وخیمتر از روز قبل شده. پس بنابراین من این موضوع رو موضوع جدیدی نمیبینم. آنچه که موضوع جدیدی هستش به نظر من مسئله ملاحظات امنیتی است که اردن در ذهنش بزرگ شده. با تأکید میکنم عربستان نقش محوری در این خصوص داشته. این ملاحظات امنیتی به نحوی درست گره خورده به مسئله سوریه، لبنان، همسایه های اردن، اما در معنای واقعی خودش بیشتر ناشی از بحث طایفه گرایی است که اینا اعتقاد دارن ایران به دنبال طایفه گرایی شیعی هستش و گسترش هلال شیعی و روی این حساب این اقدام رو تا کنون اتخاذ کرده. شاید مشابه این اقدام رو در دیگر پایتخت‌های عربی باز هم شاهد باشیم.
یعنی سایر کشورهای عربی هم ممکنه که سفرهای خودشون رو از تهران فرا بخوانند؟
بله، من حدس قوی رو دارم که روابط تهران با دیگر پایتخت‌های عربی هم به تنش بی انجامه. حتی بالاتر از کشورهای عربی، کشورهای مسلمان عضو OIC هم بعید نیستش که موضع گیری مشابهی بکنن. استدلال من به بیانیه تند و تیزیست که سازمان کنفرانس اسلامی، اعضای سازمان کنفرانس اسلامی روش امضا گذاشتن و پس بنابراین استبعادی نداره که پایتخت‌های غیر عربی مسلمان هم اقدام مشابهی رو اتخاذ بکنن.
فراخواندن سفیر از پایتخت یک کشور معنیش چی از نظر دیپلماتیک؟
از نظر بار سیاسی به معنای قطع رابطه سیاسی تلقی نمیشه. اصطلاحا گفته میشه برای پاره مشاوره فرا میخوانند. اما بستگی داره که ببینیم واکنش تهران چگونه است. آیا تهران سفیرش رو فرا میخونه؟ آیا لحن دو طرف علیه هم دیگر شدت پیدا میکنه؟ یا اینکه آیا طرفین سعی میکنن مسئله مدیریت کنن؟ آنچه که تا این لحظه میشود گفت معنای این یک قهر سیاسی هست، اما قطع رابطه سیاسی نیست.
شما به عنوان یک دیپلمات پیشین وزارت امور خارجه ایران فکر میکنید که عکس العمل و واکنش دستگاه دیپلماسی ایران به این اقدام اردن چه خواهد بود؟
تلقی من این هستش که دولت آقای روحانی با توجه به بحران‌های عدیده داخلی و خارجی که بر دوش دولت او سنگینی میکنه، تمایل به تشدید تنش‌های لفظی با کشورهای همسایه، کشورهای عرب، کشورهای مسلمان نیست. او استقبال از این مسئله نمی‌کنه و گمان نمی‌کنم واکنش‌های بسیار تندی رو از تهران در این خصوص شاهد باشیم. بیشتر مسئله این هستش که دولت اردن تا چه اندازه اون نگرانی‌هاش جدی است و می‌خواد که این مسئله رو تا کجا کش بده.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین. در همین باره محجوب الزویری استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه قطر در گفتگو با جمشید زند از رادیو فردا دیدگاه کما بیش مشابهی را ابراز داشته است.
بعد از اتفاقاتی که اتفاقات عربستان سعودی، روابط خیلی از کشورهای عربی و اردن از اون کشورها در واقع دچار مشکل شده و یکی از اون واکنش‌های دولت اردن وقت فراخواندن سفیر ایران در عمان و درخواستن توضیحات در مورد سیاست خارجی ایران. اما اون چی که الان اتفاق افتاده به نظر میاد که این ارتباط داره با نقش ایران در سوریه و هم نقش ایران در بعض اتفاقاتی که در حاشیه کشورهای حاشیه خلیج مانند کویت و بحرین و که اردن روابط خوبی داره با اون کشورها. به نظرم اردن با بعض کشورها دنبال این مسئله هستن ایران رو منزوی بکنن از لحاظ سیاسی و نتونه روابط خوبی داشته باشه با کشورهای عربی و اردن به نظرم در این راستا داره حرکت میکنه.
آقای الزویری، به نظر شما عربستان سعودی چه نقشی داشته در این گونه موضع‌گیری و این اقدام اردن؟
ببینید، تحلیل هم سعی میکنن ارتباط برقرار بکنن بین اونچه که به اصطلاح برخوندن سفیر اردن و روابط اردن با عربستان سعودی. دلیلی کافی وجود نداره، اما شک نیست روابط اردن و عربستان سعودی از لحاظ استراتژیک برای اردن مهم است و نباید فراموش بکنیم که مسئله انرژی و نفت که اردن از عربستان سعودی بعض نفت خودشو میگیره و ظاهرا یعنی این مسئله رو باید در نظر گرفت. اما به نظرم این مسئله یعنی خارج از راستای به اصطلاح مسئله نفت، تحولات منطقه بعد از جلسه کنفرانس اسلامی در ترکیه و اونچه که اون به اصطلاح انتقاد سیاست خارجی ایران در کشورهای عربی، ظاهرا یک موضعی داری در شکل میگیره علیه ایران و سیاست خارجیش در کشورهای عربی و اون اتفاقی که در از عمان به اصطلاح اومده ظاهرا یکی از اون اتفاقها در واقع.
به نظر شما این اقدام اردن و اگر کشورهای مسلمان و عربی دیگر هم از این اقدام اردن پیروی بکنن چه پیامدهایی میتونه برای ایران داشته باشه؟
قبل از 1990 خیلی از کشورهای عربی روابط دیپلماتیک با ایران نداشتن. در کنفرانس اسلامی سنگال خیلی از کشورهای عربی در اوایل دهم 90 رابطه خودشون رو برقرار کردن. ایران سعی میکنه رابطه خودش رو با کشورهای عربی و اسلامی حفظ بکنه و این به نظر بسیار از لحاظ سیاست خارجی ایران چیزی ضروری است. و اما اگر کشورهای عربی و اسلامی رابطه خودشون رو قطع بکنن، یعنی اینکه رابطهشون مثلا از لحاظ دیپلماتیک به سطح سفیر نمونه، این نشانه منفی داره و این نشانه که ایران و بسیست ایران قبول ندارن و فکر نمی کنن این باعث خوشاینده سیاستمداران در ایران باشه و حتی اگر این تحولات جدی بگیره و باقی بمونه، خیلی از بصراحة اثرات منفی خواهد داشت در مورد نقش ایران در منطقه و روابطش با کشورهای همسایه‌اش.
محجوب الزبیری استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه قطر با جمشید زند از رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
این صدا صدای رادیو فردا است.
پس از خوشبینی‌های اولیه و کمرنگ‌تر شدن اعتراض‌های تندروها در ایران به توافق هسته‌ای و برنامه جامع اقدام مشترک برجام، اکنون گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی ایران در واشنگتن به مهمترین ابزار حمله مجدد افراطیون به دولت حسن روحانی تبدیل شده است. همکارمان جواد کوراشی.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه برای شرکت در مراسم امضای موافقتنامه تغییرات آب و هوایی راهی نیویورک شد. قرار است آقای ظریف با جان کری همتای آمریکایی خود دیدار و پیرامون میزان پیشرفت اجرای برجام و موانع ایجاد شده در زمینه معاملات بانکی ایران با کشورهای مختلف از جمله کشورهای اروپایی گفتگو کند. قرار است سومین کمیسیون مشترک ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای بررسی نحوه پیشرفت برجام در سطح معاونان وزیران خارجه نیز روز جمعه 3 اردیبهشت ماه در وین برگزار شود. دیدار ظریف و کری در حالی برگزار می شود که تندروها در ایران در روزهای گذشته حملات گسترده ای را به برجام و به دولت حسن روحانی آغاز کردند. خبرگزاری فارس روز دوشنبه به نقل از آقای سیف اواید برجام برای ایران را تقریبا هیچ خواند. ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی روز جمعه 27 فروردین در جریان سخنرانی خود در شورای روابط خارجی آمریکا گفته بود که ایران هنوز به اقتصاد جهانی وصل نشده و هشدار داده بود که اگر اقدامات اخیر آمریکا علیه ایران منجر به رویارویی ایران با بانک‌های بین‌المللی شود، توافق هسته‌ای شکست خواهد خورد. روز دوشنبه حمید رسایی نماینده تندرو مجلس هم با گفتن اینکه برجام مشروعیت خود را تنها از امضای آقای خامنه ای میگیرد، گزارش وزارت خارجه پیرامون برجام را کلیگویی خواند.
مشروعیت اجرای برجام به امضای مقام معظم رهبری بود. وزارت خارجه رفته متن برجام رو کپی کرده، به عنوان گزارش داده که ما این کارا رو کردیم، اونا هم قرار این کارا رو بکنن. تازه اونا رو تبرئه کرده، داخل رو متهم کرده. این گزارش یه گزارش کلیه، این فایده نداره حاج آقا.
خبرگزاری فارس هم با استناد به گفته‌های آقای سیف و آقای ظریف روز دوشنبه نتیجه گیری کرد که این گفته‌ها که خبرگزاری فارس آن را اعترافات مقام‌های دولتی می‌خواند، بخشی از یک پروژه حساب شده است. پروژه‌ای که به نوشته فارس قرار است از این پس عدم اجرای شدن برجام و رسیدن اواید آن به ایران را سنگ‌اندازی آمریکایی‌ها عنوان کند. آقای ظریف روز جمعه در کنفرانس خبری مشترک با خانم موگرینی مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا گفته بود که برجام بحث بانک‌های آمریکایی را شامل نمی‌شود.
برجام بحث بانک‌های آمریکایی را شامل نمی‌شده و نمی‌شه، بلکه بحث عدم مزاحمت آمریکا برای همکاری سایر بانک‌ها با ایرانه و ما یقیناً به ایالات متحده تذکر دادیم و فشار خواهیم آورد و اتحادیه اروپا هم همین کار رو می‌کنه که اطمینان حاصل کنیم که دولت ایالات متحده زمینه رو برای همکاری‌های بانکی بانک‌های غیر آمریکایی با جمهوری اسلامی ایران فراهم می‌کنه.
فدریکا موگرینی در سفر روز جمعه خود به تهران تاکید کرد که اتحادیه اروپا هم به دشواری‌های اتصال ایران به سیستم بانکی جهانی آگاهی دارد، اما در موقعیتی نیست که بانک‌ها را مجبور به برقراری ارتباط با نظام بانکی ایران کند. مهرداد امادی کارشناس اقتصادی در لندن به رادیو فردا میگوید مشکلات برقراری دوباره ارتباط نظام پولی و بانکی ایران با نظام مالی بین المللی تا اندازه‌ای به تک تک بانک‌های خارجی برمیگردد.
ما در مورد یورو الان این نظام مشکل داریم در ایران با بانک‌های اروپایی و محدودیتی نیست، چون اونها بارها بهشون یادآوری شده که دیگه بعد تحریم‌ها برداشته شده، اما نگرانی که این جریمه‌های باعث شد که بانک‌های غربی و بانک‌های ژاپنی و بانک‌های آمریکایی شامل این جریمه‌ها شدن، اینها هنوز در حافظه سیستم بانکی جهان هست و اینه که یک اکراه یا یک کمکاری یا آهسته‌کاری از سر بازگیری روابط با ایران. مهمترین مهره در این برداشتن یا محدود کردن بیشتر روابط با ایران خزانه داری. به نظر من ملاقات بین رئیس بانک مرکزی ایران و مسئول خزانه داری امریکا دقیقاً بین دو مسئولیه که میتونن مشکل رو رو در رو و بدون رده های بروکراتیک با هم دیگه مطرح کنن.
کامران دادخواه استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون در گفتگو با رادیو فردا بخشی از دلایل مخالفت در ایران با برجام را ترس منتقدین از دست دادن امتیازهای مالیشان ارزیابی میکند.
ببینید در داخل ایران کسانی هستند که منافع بسیار زیادی داشتن. اگر که این جریان باز بشه دیگه این که من یواشکی پول رو ببرم اینجا بذارم یا نفت رو بدن به آقای بابک زنجانی اینو اونجا بفروشید دیگه حرفا همش بی‌معنا خواهد شد. بنابراین یک عده زیادی که از این کارا استفاده میکنن اینا ضرر خواهند کرد. در مقابل در آمریکا هم کسانی هستن که میگن که ایران نظرش عوض نکرده، فقط یک ظاهر سازی کرده که بله ما میخوایم درست حسابی کار بکنیم ولی یواشکی به کار خودش ادامه خواهد داد. این دو دسته به هر حال سنگ اندازی خواهند کرد، ولی به نظر من راه همین است که دولت آقای روحانی داره میره.
محمد جواد ظریف در مصاحبه با مجله آلمانی شپیگل که روز یک شنبه منتشر شد گفت است که ما بیش از 30 ماه فشرده ترین مذاکرات را انجام نداده ایم که الان بخواهیم با یک سند تو خالی روبرو باشیم.
همکارمان جواد کوروشی گزارش میداد. در سایت رادیو فردا کاربری با نام دادیار نوشته ایران تا موضوع حقوق شهروندی و آزادی‌های مدنی به ویژه بیان را رعایت نکند کماکان تحریم خواهد بود. کاربر دیگری با نام مستعار نوشته این دو عادت کردن که هر وقت همدیگر رو میبینند یک قهوه با کیک میزنند و به تندروهای همدیگر میخندند. احمد از تهران نوشته امیدوارم آقای ظریف با درایتی که دارد در این سفر با مذاکراتی که با آقای کری دارد روابط ایران با آمریکا را بتواند دوستانه تر کند و برجام بهتر به پیش رود. و شنونده‌ای با نام محقق نوشته حرف دوستمان را تایید می‌کنم، خسته نباشید آقای ظریف، به مدد یزدان مشکلات را حل می‌کنید، دعای ملت با شماست. نظرات شماری از شنوندگان و کاربران بود روی وبسایت radiofarda.com و زیر گزارش ظریف و کری در نیویورک در مورد برجام گفتگو می کنند. و ما پیام های شما شنوندگان را که در تماس با شماره پیامگیر رادیو فردا بازگو کرده اید می شنویم.
آقای خامنه‌ای فرمودن که رفت آمد شرکت‌ها و ادارات خارجی به ایران تا حالا هیچ تأثیر محسوسی نداشته. بله، اونطوری که رئیس جمهوری که نظرش به نظر ایشون نزدیک بوده تأثیر گذاشت و ایران رو ویران کرد، قطعاً هیچ کسی نمیتونه به این سرعت تأثیر بذاره.
جناب آقای سرلشکر جعفری، برجام هم حالا ننگین شد برای این ملت. بس کنید 37 ساله چه گلی بر سر ملت ایران زدید شما. هوای استشرافی ما رو که سمی کردید، آب خوردن که ندارید، رودخانه ها رو خشکوندید، دریاچه ها رو از بین بردید، از بس که 100 ساختین که دیگه آبی نمونده.
برجام 2 و 3 و 4 یعنی زندانی نکردن مردمان بیگناه، زندانی نکردن روزنامه نگاران. نباید به مردمانمون ظلم و زور بگوییم.
خواستم به آقای خامنه ای بگم که شما برجام 1 قبول داری ولی برجام 2 قبول نداری. خب تو زرنگ باش آقا که آمریکایی‌ها کلا سرت نذارن. تو مگه نمیگی ما گرگیم ما زرنگیم؟ پس چرا چپ چپ میری؟ اگه زرنگی خوب وایستا با اینا تا دنیا با هم خوب باشن.
میخواهم خدمت مسئولین درجه 1 نظام جمهوری اسلامی ایران عرض کنم که تنها چیزی که خیلی قابل حس برای ملت ایران بود ورود موشک‌های S-300 که در روز ارتش ما شاهد آن بودیم و برای مال و ثروت ملت ایران که بابت خرید آن به کار رفته افسوس خوردیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420202112.
صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا میشنوید. در تهران نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز با اختصاص 10% از محل سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی یا فایننس به آنچه صنایع دفاعی و تقویت بنیه دفاعی ایران خوانده شده است موافقت کردند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پیشنهاد کرده بود که در سال جاری سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی علاوه بر باقی‌مانده سهمیه سالهای قبل معادل ریالی 50 میلیارد دلار تعیین شود. بهروز کارونی.
پیشنهاد 50 میلیارد دلاری کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جریان بررسی بخش هزینه لایحه بودجه سال جاری ایران روز دوشنبه رأی مثبت 122 نماینده از 196 نماینده حاضر در مجلس را به همراه داشت. البته 31 نماینده به آن رأی مخالف دادند و 3 نماینده نیز رأی ممتنع. خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس با مخابره این خبر اشاره‌ای به دلایل موافقان و مخالفان این پیشنهاد نکرد. بر اساس این گزارش قرار شد که 10% از این اعتبارات یعنی معادل ریالی 5 میلیارد دلار برای تقویت آنچه بنیه دفاعی و خرید خارجی تجهیزات عمده دفاعی ایران نامیده شد هزینه شود. حسین آریان، کارشناس نظامی مقیم بریتانیا، در مورد هزینه‌های نظامی ایران می‌گوید:
قبلا در این مورد صحبت شده بود و بر مبنای این طرح‌های دفاعی یک اولویت‌هایی برای نیروهای مسلح وجود داره. به باور من این پول رو برای تقویت نیروی هوایی استفاده خواهند کرد و همینطور برای دستیابی به تکنولوژی‌های جدید. در رابطه با نیروی هوایی یه ارجحیت خاصی وجود داره، برای اینکه نیروی هوایی ایران واقعا از فرسودگی رنج می‌بره، به هیچ توازنی بین توان هوایی ایران و توان هوایی کشورهای همسایه از جمله کشورهای شورای همکاری خلیج فارس وجود نداره. میتونن این پول رو صرف خرید هواپیماهای سوخوی پیشرفته از روسیه بکنند. یکی دیگر از ارجحیت‌ها به باور من در رابطه با امنیت سایبری خواهد بود. جیبران در این زمینه بسیار کار کرده، ولی تکنولوژی پیشرفته میتونه این سطح امنیت سایبری را بالا ببره.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پیشنهاد کرده بود که در سال 95 سقف تسهیلات تامین مالی خارجی یا فایننس علاوه بر باقی‌مانده سهمیه سالهای قبل معادل ریالی 50 میلیارد دلار تعیین شود. بر اساس این پیشنهاد شورای اقتصاد بر اساس قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام این تسهیلات را به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی و حداقل 10% آن را بابت خرید خارجی آنچه تجهیزات عمده دفاعی نامیده شده است اختصاص می‌دهد. به گزارش خانه ملت، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نوشته است که بازپرداخت اصل و سود منابع این طرح‌ها صرفاً از محل عایدات طرح در دوران بهره برداری و یا منابع پیش بینی شده طرح در قانون بودجه زمان تصویب طرح و در مورد خرید تجهیزات عمده دفاعی از منابع پیش بینی شده در قوانین بودجه سالهای بعد قابل پرداخت است. همکارم آرش حسن‌نیا که اخبار مربوط به لایحه بودجه را دنبال می‌کند درباره این تسهیلات و از جمله در مورد خرید تجهیزات نظامی از سوی ایران می‌گوید:
فایننس خارجی موانع و مشکلات خاص خودش رو داره و در تمام سال‌هایی هم که این مبلغ در لایحه بودجه در نظر گرفته شده معمولاً محقق نشده، چون که بر اساس ماده 82 قانون برنامه پنجم و ماده 87 قانون برنامه پنجم توسعه هر کس که فایننس می‌تونه بگیره باید طرح یا پروژه‌ای رو معرفی بکنه که این طرح و پروژه از محل برگشت منابع خودش بتونه این فایننس رو برگردونه و ضمن اینکه توجیه اقتصادی، فنی و محیط زیستی داشته باشه که این توجیه نیازمند تصویب شورای اقتصاد هست. با این حساب اگر پروژه دفاعی تعریف بشه که بتونه از محل خودش مبلغ فایننس رو برگردونه، باید در شورای اقتصاد در سال آینده این طرح بتونه مصوب بشه و توجیه فنی، اقتصادی و زیست محیطی خودش رو تایید بکنه تا اون مبلغ 10%، یعنی تا سقف 5 میلیارد دلار به اون پروژه دفاعی اختصاص پیدا بکنه، که بعید به نظر میرسه هیچ پروژه دفاعی بتونه اولا برگشت داشته باشه که این مبلغ فایننس بازگردونده بشه و ثانیا بتونه توجیه فنی و زیست محیطی رو داشته باشه که شورای اقتصاد این تشریفات رو براش منظور بکنه.
بر اساس گزارش‌ها در لایحه بودجه سال 95 که اکنون در حال بررسی و تصویب از سوی مجلس است، در کل بودجه 5 نهاد نظامی ایران حدود 20675 میلیارد تومان پیشنهاد شده است.
بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌داد افزایش 10% بودجه دفاعی ایران.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک امروز خواهید شنید. گفتگو با عتیق رحیمی، نویسنده برنده جایزه ادبی گونکور فرانسه، درباره جنجال بر سر ترجمه آثارش در تهران. من مرتضی قاسم فر هستم، میزبان شما در این برنامه مرور کتاب. هر دوشنبه در مجله شامگاهی.
در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا گزارشی داریم از گفته‌های فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران، اعتراض جمعی از هنرمندان نسبت به گزارش‌ها درباره حذف رشته نقاشی از هنرستان‌ها، همچنین خبرهای ورزشی را خواهیم شنید. اما پیش از آن، به دنبال شکست نشست دوحه برای تثبیت سطح تولید نفت، وزیر انرژی روسیه اظهار داشته مواضع عربستان سعودی باعث شکست مذاکرات شد. وی در این حال تاکید کرده است که نباید مسئولیت را بر عهده تهران گذارد. به دنبال عدم توافق تولید کنندگان عمده، بهای نفت در بازارهای بین المللی سقوط کرد. آنا رایسکایا.
الکساندر نووک، وزیر انرژی روسیه، به خبرنگاران گفت دلیلی به نتیجه ماندن نشست دوحه تغییر موضع چند کشور است که وزیر پا گذاشتن توافقهای از پیش هماهنگ شده به طور نگهانی پافشاری کردند که طرح تثبیت تولید نفت باید برای همه کشورها، حتی آنهایی که به دوحه نیامدند، لازم الاجرا باشد. او افزود با توجه به اینکه کشورهایی که نمایندگانشان در پایتخت قطر گرد هم آمده بودند، 3/4 بازار جهانی نفت را در اختیار دارند، موضع روسیه این بوده که در صورت حمایت این کشورها، طرح تثبیت میزان استخراج نفت میتواند موفقیت آمیز باشد. وزیر انرژی روسیه گفت پس از 13 ساعت رای زنی به عربستان و سایر اعضای اوپک و با در نظر گرفتن موضع ایران، مسکو معتقد است که دریچه توافق بسته نشده، اما نسبت به ادامه رای زنی ها چندان خوشبین نیستیم. وزیر انرژی روسیه در پاسخ به سوال خبرنگاران که آیا باید ایران را مسئول شکست مذاکرات دوحه دانست، گفت
البته که نه. چگونه میتوان ایران را مسئول دانست؟ این کشور حتی بخشی از مذاکرات نبود. این عربستان است که موضع گرفته همه کشورها باید در این طرح شرکت کنند. ما این موضع را صحیح و سازنده نمیدانیم. و عقیده ما همه تأثیر مثبت توافق تثبیت تولید بر احیای تعادل بازار نفت را درک می کنند و می توانند در این روند نقش داشته باشند، نه اینکه این طرح را بر کشورهایی تحمیل کنیم که آمادگی برای مشارکت ندارند.
به گزارش روزنامه روسیه کامرسانت، تمام شرکت کنندگان نشست دوحه از جمله عربستان، شنبه شب با پیشنویس توافقنامه تثبیت تولید نفت تا ماه اکتبر در میزان ماه ژانویه موافق بودند و روسیه اطمینان داشت این سند امضا می شود. الکساندر نووک، وزیر انرژی روسیه، تلویحاً این گزارش را تایید کرد و گفت در دیپلماسی بین المللی این روال غیر عادی است که یک طرف دقایقی مانده به آغاز نشست شروط جدیدی مطرح کند. عربستان در حال بر لزوم مشارکت ایران در طرح تثبیت تولید نفت اصرار ورزید که تهران برها اعلام کرده. قبل از بازگشت تولیدش به میزان دوران پیش از تشدید تحریم ها در این طرح شرکت نخواهد کرد. دوشنبه ولادیمیر ورانکوف نماینده روسیه در اوپک گفت هماهنگی مواضع تهران و ریاض بیشک طولانی و دشوار خواهد بود. سرگی خستانوف استاد مهندسی مالی و تحلیل بازار در دانشگاه مسکو بر این باور است که شکست مذاکرات دوحه پیامدهای کوتاه مدت اقتصادی و بلند مدت سیاسی خواهد داشت.
даже если вот абстрактно предположить, что удалось бы достичь каких-то соглашений, то
حتی اگر طرفین به توافق می‌رسیدند با سطح کنونی استخراج تعادل عرضه و تقاضا در بازار نفت عملا غیر ممکن بود و تولید کنندگان عمده باید برای کاهش تولید نیز تلاش می کردند. به عبارت دیگر توافق تثبیت تولید می توانست صرفا تأثیر روانی داشته باشد و البته تأثیر منفی عدم توافق نیز در سقوط بهای نفت خود را نشان داد. معتقدم که به مرور بازار به حالت عادی خود باز می گردد. اما جبران دلخوری روسیه از عربستان به مدت زمان بیشتری نیاز خواهد داشت. روسیه چشم پوشی نخواهد کرد که عربستان تلاش‌های کرملین برای میانجیگری در اختلاف‌های دیرینه تهران ریاض را نادیده گرفت.
در نخستین واکنش به عدم توافق در دوحه، قیمت نفت در لندن با افت 6% و نیویورک 6.8% روبرو شد که بیشترین کاهش بهای نفت در طول روز در دو ماه گذشته بود. هم الکساندر نووک وزیر انرژی روسیه دوشنبه ابراز اطمینان کرد که نوسانات بازار طولانی مدت نخواهد بود. او افزود به رغم اختلاف ها تولید کنندگان و مصرف کنندگان معتقدند نفت بشکه 60 الی 70 دلار مطلوب هم است. آنا رئیسکه رادیو فردا.
فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران بار دیگر با مطرح کردن خط قرمز کشور در مقابل با گروه حکومت اسلامی داعش گفته است محدوده 40 کیلومتری در سراسر مرزهای کشور اجرا می‌گردد. سرتیپ احمد رضا پوردستان در سخنانش از دیدار با وابسته نظامی پاکستان در تهران اطلاع داده است. جمشید زند.
احمد رضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی بار دیگر تأکید کرده است که حضور نیروهای گروه حکومت اسلامی یا داعش در 40 کیلومتری همه مرزهای ایران از جمله پاکستان خط قرمز جمهوری اسلامی است. آقای پوردستان گفته است اگر ارتش احساس کند این تهدید وجود دارد قطعا برخورد خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، احمد رضا پوردستان روز یکشنبه 29 فروردین گفت در دیداری که با وابسته نظامی سفارت پاکستان داشت به او گفت که ایران احساس می کند به گفته او گروه های تروریستی و تکفیری در پاکستان پا می گیرند. وی در این حال افسوده است که وابسته نظامی پاکستان این موضوع را تکذیب کرده است. مقامات نظامی ایران پیش از این نیز 40 کیلومتر خارج از مرزهای کشور را خط قرمز حضور نیروهای گروه حکومت اسلامی نامیده بودند. اما این بار آقای پوردستان تأکید کرده است که خط قرمز 40 کیلومتری مربوط به تمامی مرزهای ایران است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در سفر فروردین ماه خود به پاکستان نیز با اشاره به مرزهای طولانی دو کشور تأکید کرده بود که موافقت نامه امنیتی که قبلاً بین دو کشور امضا شده باید عملیاتی و اجرایی شود تا ایران بتواند امنیت مرزهای خود در استان سیستان و بلوچستان را بهتر تأمین کند. جمهوری اسلامی خواستار برخورد پاکستان با برخی از گروه‌های مسلح فعال در استان سیستان و بلوچستان شده است. گروه‌هایی که به گفته مقامات جمهوری اسلامی در پاکستان پایگاه دارند و تروریستی هستند. در ماه‌های گذشته تهران از دستگیری اعضای گروه‌هایی که آنها را تروریستی خوانده در مرزهای شرقی و غربی ایران خبر داده و می‌گوید برخی از آنها خارجی بودند. از جمله در 25 فروردین ماه قاسم رضایی فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی گفته بود که سال گذشته 3 گروه تروریستی در مرزهای غربی و شرقی کشور منهدم و اعضای آنها از جمله 2 تبعه ایرانی و 1 تبعه پاکستانی که حامل تجهیزات پیشرفته‌ای بودند دستگیر شدند. در همین حال آقای پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران در سخنان روز یکشنبه خود بار دیگر عربستان سعودی را متهم کرد که یکی از بنیانگذاران و مؤسسین اصلی به گفته او گروه‌های تروریستی و تکفیری است. آقای پوردستان گفته است فضای جدیدی از تهدیدات بر جامعه جهانی حاکم است که این فضا همان فضای جنگ‌های نیابتی است که بازیگران این فضا به گفته او گروه‌های تروریستی و تکفیری هستند. ایران و کشورهای عرب منطقه به خصوص عربستان سعودی سال هاست که بر سر جنگ داخلی در سوریه و یمن اختلافات شدیدی دارند. در حالی که مقامات جمهوری اسلامی عربستان را به حمایت از گروه‌های افراطی و ایجاد تنش متهم کردند، مقامات عربستان سعودی و متحدان آنها نیز ایران را عامل تنش و بحران توصیف کرده و ریاض می‌گوید عربستان قربانی تروریسم از سوی حامیان ایران شده است.
برنامه این هفته کارنامه به بیکاری در ایران و وضعیت کارگران اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته از رادیو فردا پخش می شود. دوشنبه ها 8 شب و 11 شب به وقت تهران و سه‌شنبه ها 10 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت تهران. با من بهروز کارونی در برنامه کارنامه همراه باشید.
به دنبال انتشار گزارش‌هایی درباره امکان حذف رشته نقاشی از هنرستان‌ها، جمعی از هنرمندان دست به اعتراض زدند. شاهین بشیری در همین خصوص گزارشی دارد که می‌شنویم.
تعدادی از هنرمندان ایرانی در اعتراض به تغییر برخی دروس هنرستان و حذف رشته نقاشی به جمع‌آوری امضا پرداختند. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، در نامه‌ای که توسط هنرمندان خطاب به دو وزیر ارشاد و آموزش و پرورش تدوین شده، آمده است که این کار صدماتی جدی به حوزه هنر در کشور وارد خواهد ساخت و در دراز مدت موجب ویرانی بنیان‌های هنر در کشور می‌شود. این اعتراض‌ها پس از آن صورت می‌گیرد که در دفترچه مربوط به رشته‌های گوناگون هنرستان در شاخه فنی و حرفه‌ای و همینطور شاخه کار و دانش نامی از رشته نقاشی به میان نیامده و به جای رشته گرافیک هم از رشته‌ای به نام فوتوگرافیک یاد شده است. پس از آن که اعتراض هنرمندان به این موضوع علنی شد، مدیر کل دفتر آموزش‌های کار دانش وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه هیچ رشته‌ای حذف نمی‌شود گفت جای نگرانی برای حذف رشته نقاشی وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی آذرکیش با اشاره به انتقاد برخی هنرمندان هنرهای تجسمی به حذف رشته نقاشی و تغییر عنوان رشته گرافیک افزود، از گذشته به روزآوری و تغییر عناوین رشته ها وجود داشته است. وی تصریح کرد 1200 هنرجوی رشته نقاشی در سراسر کشور وجود دارد و هفته آینده در جلسه شورای عالی آموزش و پرورش تکلیف رشته نقاشی مشخص می شود و آن زمان جزئیات را می توان اعلام کرد. با این حال احمد رویایی رئیس هنرستان هنرهای تجسمی پسران ضمن تایید موضوع حذف رشته نقاشی در مورد تفاوت این هنرستان با مدارس کاردانش وزارت آموزش و پرورش به رادیو فردا گفت
ربطی به ما نداره. کاردانش یعنی در واقع هنرستانایی که شامل این قضیه میشن فنی حرفه‌ای هستن، بنابراین اون چیزی که مسئول کاردانشه در مورد این کار نشون نمیتونن نظر قطعی صادر کنن. صحت داره، ما داریم حلش میکنیم و داریم روزنه میکنیم که قضیه برگرده و حس نشه. این دفترچه هنوز مصوب نشده و به مدارس فرستادن از طریق سازشون، ولی به طور قانون هنوز این رو تصمیم نکردن. یک جلسه هستش که قرار تو اون جلسه صحبت بشه و من فکر نمی کنم با این اعتراضاتی که ما داشتیم این قضیه هست به تصمیم بشه.
در نامه‌ای که توسط هنرمندان معترض به حذف رشته نقاشی تهیه شده، همچنین آمده است این تغییرات موجب نگرانی هنرمندان و فارغ التحصیلان شده است و در آینده نزدیک باعث افول و اضمحلال این کانون هنری درخشان خواهد شد. یعقوب امام پیچ، مدرس دانشگاه‌های هنری و نقاش در ایران، با ناباوران خواندن اقدام در حذف رشته نقاشی به رادیو فردا گفت:
والا اصولاً هنر تجسمی، حالا قبل از اینکه اسم براش بذاریم، شما کلن هنر بگیم، انگار که یه بخش از ذهن یا انسانو که به احساساتش مربوط میشه توی هنر خودشو نشون میده، میخواد موسیقی باشه، میخواد شعر باشه، انگار که یک آدم یه بخشی از وجودش رو با تعطیل کنیم. همچین چیزی امکان پذیر نیست. جامعه با این چیزا میچرخه. الان شما فیلمو حذف کنین، چه میدونم شعر رو حذف کنین از جامعه، چه اتفاق میفته؟ فقط خوردن و خوابیدن و مسئله اقتصاد که نیست. من فکر کنم ضربه بزرگی به جوانا میخوره. به همه اصولا جامعه به هنر نیاز داره. انگار بگی بارون نیاد، درختا رو بزنین از روی زمین، رشد نکنن درختا، نفس نکشیم. نمیشه که از این شخص که این حرفو زده نمیدونم یا اشتباه کرده. مگه میتونه آدم حس نداشته باشه؟ انعکاس حسش از طریق هنره، عاطفه‌اش از طریق هنره. مگه میشه تعطیلش کردیم؟
به گفته هنرمندان، رشته نقاشی در تاریخ مدونه 95 ساله آموزش هنر در ایران به عنوان رشته ای مادر در حوزه هنرهای تجسمی همواره نقشی بیبدیل در تربیت نسلهای متمادی هنرمندان ایران داشته است و استادان بزرگی چون حسین بهزاد، محمود فرشیان، پرویز تناولی، سهراب سپهری و بسیاری از هنرمندان دیگر مدرس و تحصیل کرده هنرستان هنرهای زیبایی تهران هستند. امضا کنندگان نامه هنرمندان از وزرای ارشاد و آموزش و پرورش خواستند که شورای کارشناسان متشکل از هنرمندان نام‌آور، اساتید دروس هنری و کارشناسان هنری آموزش و پرورش برای آینده این دروس تشکیل شود و ابراز امیدواری کردند که با توجه به پیشینه این عرصه هنری تصمیم جدی گرفته شود.
شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش میداد. 19:45 ایران همچنان با مجله شامگاهی رادیو فردا همراه شماییم. یک بانو به عنوان رئیس فدراسیون چوگان ایران معرفی شد. همزمان کاروان المپیک ایران در پی شکستن رکورد تعداد سهمیه های خود در مقایسه با المپیک پیشین لندن است که البته تعداد سهمیه های المپیک ایران هنوز به آن شمار نرسیده است. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
ورزش تیراندازی ایران با درخشش کمانداران دختر و پسر این کشور موفق به کسب 5 سهمیه المپیک 2016 شده که 4 تای آن را زنان تیرانداز کسب کردند. اما مهدی هاشمی رئیس فدراسیون تیراندازی میگوید در اعزام ورزشکاران به مسابقات گزینشی المپیک با مشکل مالی روبرو بودیم. هاشمی در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره به کمبود تجهیزات ابتدایی برای تمرین ملی پوشان گفته 2/3 هزینه سفر کمانداران ملی پوش به رقابت‌های آزمایشی المپیک در برزیل را قرض کرده ایم. پایان نقل قول. در مجمع انتخاباتی فدراسیون چوگان ایران روز دوشنبه یک خانم جوان به عنوان رئیس این فدراسیون انتخاب شد. به گزارش شبکه خبر سیما، گلناز وکیل گیلانی با کسب 13 رأی از مجموع 15 رأی اخذ شده به مدت 4 سال به عنوان رئیس فدراسیون چوگان برگزیده شد. خانم وکیل گیلانی در گفتگوی کوتاهی با شبکه خبر درباره روش کارش گفته:
ای که جوانتر هستم فکر میکنم انگیزم خیلی زیاده و حتما تجربه کافی ندارم، حتما از پیشکسوت ها کمک میگیرم و تجربه اونا استفاده میکنم و به کمک اونا راه ادامه میدم.
شهاب‌الدین عزیزی خادم یکی از 4 نامزد انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال ایران که دیروز صلاحیتش از سوی کمیته 3 نفره بررسی کننده احراز نشده بود به رد صلاحیتش اعتراض کرد. به نوشته خبرگزاری مهر، کمیته بررسی صلاحیت‌ها صلاحیت مهدی تاج، مصطفی آجرلو و عزیزالله محمدی را تایید، اما صلاحیت عزیزی خادم را به دلیل کمبود تجربه کافی رد کرد. انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال ایران برای جانشینی علی کفاشیان روز 19 اردیبهشت انجام می شود. و با شکست تیم فوتبال بارسلونا در هفته 33 لالیگا، رقابت قهرمانی میان 3 تیم صدر جدولی در فاصله 5 هفته مانده به پایان مسابقات داغ و حساس شد. بارسا دیشب در ورزشگاه خانگیش 1-2 مقابل والنسیا به زانو درآمد. در جدول لالیگا در حال حاضر بارسلونا و اتلتیکو مادرید هر دو با 76 امتیاز اول و دومند و رئال مادرید با 75 امتیاز و تفاضل گل بالا در رتبه 3 ایستاده و چشم به لغزش 2 رقیب سنتیش در هفته های پایانی دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
اردن سفیر خود را از تهران فراخواند. علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید رئیس جمهور وظیفه دارد پیگیر موضوع رفع حصر باشد و تجمع اعتراضی بازنشستگان مقابل مجلس شورای اسلامی عناوین گزارش‌های مهم این ساعت وبسایت رادیو فرداست، radiofarda.com. تارنمای رادیو فردا برای پیگیری گزارش‌ها و خبرهای بیشتر. همکارانمان در طول 24 ساعت شبانه روز بدون وقفه با پخش زنده با خبرها و گزارش‌ها همراه شما هستند. شما هم می‌توانید نقطه نظرات خود را به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 بازگو کنید. برنامه هفتگی رادیو فردا در عصر عرصه نش و تازه‌های کتاب پایان بخش مجله شامگاهی است.
نمای دور، نمای نزدیک.
روزهای اخیر انتشار خبری باعث شد که فضای ترجمه و نشر ایران با جنجالی فرهنگی رو در رو بشه. نشر سالس، یکی از ناشران پرکار و معتبر ایرانی، 4 کتاب عتیق رحیمی، نویسنده سرشناس افغان و برنده جایزه معتبر گنکور در فرانسه رو به مترجم ناماشنا مهدی قبرایی سپرد، ترجمه کرد و 2 عنوانش رو به بازار کتاب فرستاد و 2 عنوان دیگر رو هم به زودی منتشر خواهد کرد. ظاهراً خبر بیرادیه، اما این ترجمه ها به سرعت با اعتراض جدی نویسنده افغان مقیم پاریس عتیق رحیمی رو در رو شد. مهدی قبرایی به اعتراض او پاسخ داد، اما نویسنده کتاب‌ها این اعتراض رو رد کرد. حالا پای ناشر افغان و نیست، دیگر ناشر ایرانی خارج از کشور هم به این ماجرا باز شده. عده‌ای به نفع عتیق رحیمی در ایران موضع گرفتند و عده‌ای هم با زبانی گزنده به او حمله کردند. من مرتضی قاسم‌فر هستم و میزبان شما در برنامه نمای دور، نمای نزدیک، ویژه برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا. برای اینکه بیواسطه به سراغ موضوع بریم، از عتیق رحیمی دعوت کردم که مهمان برنامه من باشه. گفتگوی مفصلی درباره جنجال اخیر و همینطور خود آثار و کتاب‌های او در مجموع انجام دادیم که بخش بسیار کوتاه این گفتگوی مفصل رو اینجا میشنوید و اصل گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید یا بشنوید. خیلی خوش آمدین آقای رحیمی به برنامه نمای دور، نمای نزدیک، ویژه مرور کتاب رادیو فردا برنامه این هفته. قبل از هر چیز از این ماجرای آغاز بکنیم، اساسا که درباره کتاب‌های شما رخ داده، اخیراً به هر حال 4 کتاب از کتاب‌های شما در تهران منتشر شده و از طریق نشر سالس که 2 الان در آمده و قابل ابتیاح هست، قابل تهیه هست و 2 دیگه‌ش هم احتمالاً تا نمایشگاه کتاب که چند روز دیگه هست منتشر میشه یا به زودی منتشر خواهد شد. منتها ظاهراً خبر دیگر در واقع در کنارش این است که موضوعی در کنار این ماجرا است که مورد رضایت شما نبوده و اون هم ترجمه این آثار بوده. ماجرا چی هست دقیقاً؟ از زبان خود شما بشنویم.
بله، خب من نخواست بر من جای بالندگی است که چنین علاقه در مورد کارهایم هست، ایده منکرش نمیشم و هم سپاسگزاری میکنم از همه دست به چنین کار زدن و تقدیر میکنم کار آقای قبرایی را و نشر سالس را. ولی در کنارش سوال هایی از خود دارم و نخست همین مسئله حقوق است. حقوق نویسنده، حقوق نه از لحاظ مالی بلی از لحاظ معنوی و از لحاظ اخلاقی. 2 داستان اولی یعنی خاکستر و خاک و هزارخانه خواب و اختناق هر به فارسی نوشته شده بودند و آنها هم توسط ناشر ایرانی در فرانسه چاپ شده بود و بعدش خاکستر و خاک در ایران دوباره تجدید چاپ شد و حتی 8 بار اونجا به چاپ رسید و پخش گردید. در ضمن چند سال پیش همین خاکستر و خاک برنده جایزه یلدا در ایران شد. خب یعنی داستان‌هایم جای خود را در جامعه ادبی ایران باز کرده بوده. از خوانندگان از خود دارم متوجه این کدام مشکل زبانی نبوده. پس چه مشکلی بوده. این است مسئله برای من.
خب یک توضیح یک ببخشید قبل از که وارد سراغ مسئله دیگه بریم، من همینجا صحبت شما رو قطع کنم، چون آقای قبرایی مترجم آثار شما الان نیستن، آنچه که ایشون در توضیح این ماجرا گفتن رو اینجا مطرح بکنیم. و اون هم این هست که ایشون معتقدن که یا گویا بین خودشون و ناشر کتاب‌ها این صحبت پیش اومده که متن چون به زبان فارسی دری بوده این دوتا کتاب دست کم، یعنی آنچه که به نام هزار توی خواب و هراس و خاک و خاکستر در تهران منتشر شده، البته با کمی تفاوت اسم که گویا حالا بهش به اون هم میرسیم، این دوتا کتاب چون به زبان فارسی دری منتشر شده حاوی اصطلاحات و شیوه بیانی در بخشایی است که ممکنه خواننده ایرانی در واقع داره اینها رو مطالعه میکنه متوجه نشه، بنابراین اینها برگردوندند. آیا این موضوع برای شما استدلال قابل پذیرشی نیست؟
نه خیلی نه، چون که با خاکستر و خاک تجربه خوب داشتم. نخست این که کتابم نخست توسط دوستان ایرانی خوانده شد و توسط یک ناشر ایرانی به چاپ رسید، اون زمان این مشکل نبود. حرف دوم این که در آخر هر دو کتاب یک لغتنامه کوچک هست که کلمات گفتاری را معادلش در زبان فارسی که در ایران ترویج است او را هم چاپ کردیم. فکر نکنم که این کدام مسئله باشه. ببینین ما افغان ها سالها و سالها آثار ایرانی را از صادق چوبک گرفته تا داستانهای صادق هدایت، جلال آل احمد، همیشه میمانده در افغانستان و ما اونها رو میخوندیم و کدام کوشش میکردیم که به خود زحمت بتیم و این آثار را درک کنیم، جملات را درک کنیم و کلماتی که در ایران زمین از و در افغانستان ترویج نداره ما به اونا پی ببریم، اونا رو جستجو کنیم، درکش کنیم. این فکر میکنم این هم یک اهانت است برای خواننده ایرانی ایران زمین، چون که اونها رو دست کم میگیریم، انگار که اونها هیچ فارسی بلد نیستن و اون فارسی که در افغانستان مرویج است. خب از لحاظ نشتاری کدام فرق نداره، فقط از لحاظ گویش فرق داره با فارسی که در ایران است. ببین در سایه ادبیات جهانی شما انگلیسی دارین در انگلستان، انگلیسی در امریکای شمالی، انگلیسی در استرالیا و انگلیسی در هندستان و چند جای دیگر. هیچ گاه نشده که یک اثر نویسنده امریکایی را بگیرن و در انگلستان و یا در هند و یا در استرالیا را ترجمه کنن به زبان انگلیسی منطقوی خود. هیچ گاه چنین اتفاق نفتاده. متوجه چرا باید امروز چنین اتفاق بوده و هم در زبان فارسی؟ این یک مشکل است. مشکل دیگری که هست همطوره گفتم مسئله اجازه است. من با نشر سالس موافقت نامه داشتم فقط در مورد ترجمه لعنت بر داستایوفسکی و قرار نبود که داستانهای دیگر اون هم داستانهایی که به فارسی نوشتیم دوباره ترجمه شوند به فارسی. این بدون اجازه و بدون از این که کدام نگاهی داشته باشم و مشوره‌ای داشته باشم اینا چاپ کنن.
آیا داستایوفسکی و سنگ صبور به زبان فرانسه منتشر شده بوده و نوشته شده بوده یا به زبان فارسی؟
این دو کتاب نه، این دو سنگ صبور به فرانسوی نوشته شده، لعنت به داستایوفسکی همچنان.
البته سنگ صبور قبلا به وسیله یک مترجم ایرانی آقای سیامند زندی که مترجم ایرانی ساکن کانادا هستن از فرانسه به فارسی ترجمه شده و در اینترنت هم PDF اون قابل دسترسی است، به دلیلی که مشکل انتشار داشت به زبان فارسی. حالا در ایران باید مجوز میگرفت و بخشی شاید باید حذف میشد و نخواستن این کارو بکنن و گذاشتن توی PDF. آیا همون بسنده نبود؟ آیا اگر قرار بود ترجمه بشه یا اینکه اون ترجمه رو فکر می‌کنید باید بهتر مثلا آقای قبرایی میتونستن بهتر انجام بدن؟ در مورد این موضوع شما چه فکر می‌کنید که قبلا یه بار
در این مورد سنگ صبور و لعنت به داستایوفسکی با این دو مسئله ندارم، متوجه هستید؟ چون که بدون اجازه سنگ صبور سه ترجمه دیگره در ایران شده بود، جاهای سانسور شده بود، اینا هست. اون مشکلات را همه دارن با کشورهای مانند افغانستان، ایران و همه کشورهای آسیایی اکثرن. مسئله کپی رایت مطرح نیست و هیچ کس مسئولیت در این برابر در این مورد مسئولیت نمیگیره. این مسئله دیگر است، متوجه هستین؟ ولی مسئله این که دو کتابی که به فارسی نوشته شده، خب اگر قرار بود که اینو پس دوباره به فارسی بنویسن، به فارسی که برای خوانندگان ایرانی قابل خوانش باشه. خب همین متن فارسی رو میگرفتن، با هم صحبت میکردیم، با یک جا با هم یک لغتنامه میساختیم یا کار میکردیم که چه جا به صورت حقوقی و به صورت همگانی پیش میبردیم. دوم اینکه این هر دو کتاب از خود ناشر دارن، هم ناشر ایرانی و هم ناشر افغانی. متوجه؟ پس حقوق این ناشره ها کجا شد؟
اون چه که شنیدید بخش کوتاهی بود از گفتگوی من با عتیق رحیمی، نویسنده افغان ساکن پاریس، درباره ترجمه 4 اثرش به فارسی. نسخه اصلی این گفتگو رو که به زاویه‌های دیگر این موضوع جنجالی و نیز خود نویسنده و آثار عتیق رحیمی میپردازیم در وبسایت رادیو فردا میتونید بشنوید یا بخونید. سپاس که با من مهرداد قاسمفر در این برنامه همراه بودید. تا هفته بعد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda